الرحمن الرحيم. أصل المبين نقيز المجمل. بالای مبین و فتره بگذارین. المبین و نقیز المجمله فهو متضح الدلالته سواء کان بنفسه نحو والله بكل شيء علیم او بواسطه الغير ويسمى ذلك الغير مبينا. كسره بذارين. حالا از خالد عرض کنم مطلب خیلی آسانه. تا حالا ما مجمل رو میخوندیم و معروف است تعرف الاشیاء بالازداد. اگر مجمل رو فهمیدیم مبین نقیز مجمله. مجمل چه بود؟ لا یتزه معناه. مبین چه میشد؟ یتزه معناه. اون وقت اینجا یک مطلبکی است و ما هم که عادت خودمون رو ترک نکردیم تا حالا که میشد به جناب صاحب معالم جسارت کنیم که شما خیلی در اشتباهی. اون مطلب چیه؟ مبین یعنی اون چیزی که خودش معناش ظاهر است. معنا ظاهر بودن دو قسم است. یکی خود کلام فی حد نفسه معناش ظاهره، محتاج به غیر نیست. خودش فی حد نفسه معناش مبینه، ظاهره. برای این قسم مثال میزند به آیه شریفه والله بكل شيء علیم. میگه این عبارت خودش فی حد نفسه معناش ظاهر است. میگیم آقا جون این حرف چیه؟ کی گفته که این معناش ظاهره؟ در معنای این آیه هزار اختلافه. الله بكل شيء علیم، کل شیء این هر چیزی را خدا داناست، ابدا هم چه نیست. اختلاف دارن بعضی که خدا عالم به جزئیات هست یا نیست. عالم به کلیات هست، اما عالم به جزئیات، عالم به ما باشه، به این کتاب باشد، به این فرش باشد، یک عده مخالفن. میگن خدا علم به جزئیات نداره.
اشیاء
از فلاسفه و حکما، حکما شیعه و سنی فرق نمی کنن. خلاصه چرا دلیل دارن که جزئیات همیشه در تغییر و تغییر است و اگر علم خدا متعلق به این جزئیات باشد لازم است علم خدا قابل تغییر باشد و این محال است که علم خدا قابل تغییر باشه. یک مطلب دیگری هم هست، اونم میگیم چون ترک عادت ما موجب مرضه، که در هاشم عبدالله خونده ایم که العلم حصول و صورت شیء فی الذهن. پس علم عبارت است از حصول صورت یک شیء در ذهن من. اون وقت ذات اقدس الهی علم به شریک خود داره یا نداره؟ شما میگه الله به کل شیء علیم، شریک الباری شیء. خداوند به شیء که شریک الباریه علم داره یا نداره؟ پس علم نداره. اینا در کجا خوندیم اگر کسی یادش باشد؟ در آخر سیوتی. اینا در اونجا خونده این. لما یعلم الله المجاهدین منکم و صابرین، یا تقدیم و تأخیر آیه را نگاه کنید، در آخر سیوتی در لما لما يعلم الله الصابرين منكم والمجاهدين، يا لما يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين. اون لما نافیه یه میگه خدا علم ندارد به مجاهدین شما و به صابرین شما. اونجا میرزا ابوطالب در حاشیه میگه خب اشکال وارده که ان الله علی کل شیء علیم، چطور علم به مجاهدین و صابرین نداره؟ بعد میگه این سالبه به انتفاع موضوعه، مجاهدی در شما نیست، علم متوقف است که مجاهدی باشد تا علم به او متعلق شود. صابری در بین شما نیست، صابری باشد تا علم به او متعلق شود. پس این آیه را چکارش بکنیم؟ خلاصه حرف خیلی طول نکشد برای اینکه خیانت در درس نشد، اینو گفتم که ان الله علی کل شیء علیم، کل شیء که وجود داشته باشد ولی شیئی که وجود ندارد علم محال است. العلم هو صورت الحاصلت من الشیء، علم صورتی است که از اون شیء حاصل شود، مثل صندوق عکاس. تا من جلو صندوق نیستم در اون صندوق عکاس عکس من متصور میشه اونجا. باید انسان جلو صندوق بیسته اونم دکمه را بزند تا عکس گرفته شود. پس این مثال که انه خیلی خوب مثالی نیست که بگیم والله علی کل شیء علیم، واضح و دلاله به نفسه. میگیم مخفی تر دلالت از این آیه ما نداریم، که این معناش مخفیه، که یعنی چه خدا به کل شیء علیم، یعنی چه؟ اینقدر درش بحث شده، لذا بعضی ها میگن علم فلسفه نخوانید بیدین میشوید، از این جهت است، چون فهمیدن این آیه خیلی مشکل است. این یک جمله ای بود. سلام علیکم. من گفتم برای روشنی فکر شما، بقیهش انشاءالله بعدها میفهمید. در متکلمین یا فلسف دیگر فلاسفه یا چارت بقال علی حال نزاع هست که علم خدا به شریک خودش متعلق شده یا نشده است. خب سوا اون کان به نفسه، یعنی متضاد دلاله بودن به نفس کلام باشد، محتاج به توضیح نیست، فقط خود کلام واضح است، نحو والله به کل شیء علیم. این مبین به چه؟ مبین به نفسه. او به واسطه الغیر، یا نه خودش فی حد نفسه واضح نیست، غیر آمده اون توضیح میدهد. او به واسطه الغیر و یسمى ذلک الغیر مبینا، گفتم یا کسر بذار، و اون غیری که میاد اینا توضیح میداد اونا بهش میگن مبین. و ینقسم کل مجمل الى ما یکون قولا مفردا، و این مبین منقسم میشد مثل مجمل، که مجمل رو چند قسم کردیم. و ینقسم این مبین کل مجمل ینقسم الى ما یکون قولا مفردا، زیر قولا لفظا بنویس، لفظ مفرد. مفردم که در اصطلاح نحوی چند معنا داشت؟ اینجا کدوم مرادم میگه خودش؟ قولا مفردا او مرکبا. پس مراد از مفرد مقابل مرکب. و این دو تقسیم که تقسیم شد به قول، که قول هم یا مفرد یا مرکب، مثالش میاد بعد. و الى ما یکون فعلا، زیر فعلا نیست کار، یعنی کار مبین یک مجمل میشد، کاری از کسی مبین مجمل میشد. و الى ما یکون فعلا علل اصح، بنابر قول اصح کار هم مبین یک مجمل میشد. پس مبین چند قسم شد؟ یکی قولی که مفرد باشد، یکی قولی که مرکب باشد، یکی کار فعل. فعل مبین شود برای یک مجملی. علل اصح ولی بعض الناس خلاف فی الفعل، و برای بعض ناس، ناس مکرر گفتیم یعنی که، و برای بعض مردم خلاف است در کار، که کار مبین یک مجملی بشود. ضعیفون، یعنی اون خلاف ضعیف است، یعنی بیرات میگوین. لا یعبأ به، به خلاف اونها اعتنائی نیست. حالا مثال مفرد و مرکب قولی یا کار. فالقول من الله سبحانه و من الرسول صلی الله علیه و آله. پس قول که مبین می شود از خدا مبکنه باشه، قول خدا مبین شود، و همچنین از رسول صلی الله علیه و آله قول رسول مبین شود. علیکم السلام. مثالاشو میگن. و من الرسول صلی الله علیه و آله و هو کثیر، قول خدا که مبین مجمل بشود، قول رسول که مبین مجمل بشود خیلی است. که قوله تعالی سفرا اون نوشته از شما یا سفرا او؟ با تنوین؟ خب غلطه یا صحیحه؟
غلطه آقا، مثل همراه.
بله غیر منصرفه، کاتب بیچاره زحمت بیجا کشیده.
با شما تنوین باشه؟
تقریبا بله، از ما داره.
سفرائن.
نه سفرائن که غلط اون. خب حالا قصه حکایت معروفه که در بنی اسرائیل جوانی کشته شد، قاتل شناخته نشد، و اشاعر الانم مرسوم است. اشاعر یا دو شهر یا دو صنف، ازش یک نفری کشته بشد احتمال میده او صنف کشته، احتمال میده اون عشیره کشته. اینها میخواستن به جون هم بیفتن که این جوان ما را شما کشتین، اونا میگفتن ما نکشتین. دعوا میخواست بین اینها در بگیرد. بزرگان قوم آمدن خدمت حضرت موسی سلام الله علیه، عرض کردن یا رسول الله اینا چاره کن، جوان این طایفه کشته شده. اینا میگن اون طایفه کشته، اگر قاتل پیدا نشد اینا به هم میریزن، هم دیگر تلف میکنن. حضرت موسی رفت کوه طور، گفت خدایا قصه اینجوره. خدا گفت برن اینا یک گاوی را بکشن، دوم اون گاوی کشته شده را به این جوان بزنن، ای فورا زنده میشد، میگد قاتل مکیه. ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خدا امر کرد شما را که شما بقره ای بکشین، دوم اون بقره را به این جوان بزنید، ای زنده میشد، خودش قاتل خود را معرفی میکنه. حضرت موسی آمد بهشون گفت، اینا گفتن ای بقره رنگش چه باشه؟ دوباره حضرت موسی رفت کوه طور که خدای اینا هم چی میگن؟ خداوند فرمود صاف صفرا و فاق اون لونها، زرد باشد لونش کذا و کذا. دوباره اینا آمدن گفتن که چند ساله باشه؟ همینجور هیز گفتن و خدا هم گفت تا اینکه آخر گاو منحصر شد به گاو یک پیرزنی با این نشانی هایی که خدا داده. آمدن به این پیرزن، خانم گاو تا چند میفروشی؟ گاو خو قیمتش چنده؟ فرض کن 2000 تومن. گفت 5 میلیون. گفت پوستش طلا کنین میفروشن. خو خریدارم کیه؟ بنی اسرائیل و پیغمبر وقتم حاضر، زور که اونجا نمیشه مصادرش کنن. بابا کم کن فلان. گفت ابدا، پوستش طلا کنین ما میفروشم. پوستش طلا کردن، ذبحش کردند و دمش را زدن به اون جوان، جوان زنده شد. گفتن قاتل تو کیه؟ گفت فلانی. اختلاف برداشته شد. حالا گاهی بعضی ها بعضی اشکالاتی میکنن، در نزد اهل عرفان معروفه، میگن این اشکال بنی اسرائیلی میکنن. اما اول روایت داره که اگر اول که خدا فرموده بود گاو بکشن اینا میکشتن، گاو 100 تومانی 500 تومانی کافی بود. اینا هی اشکال کردن، خدا هم هی جواب داد تا منحصر شد به همون یک گاو. در روایت دارد در باب حج که آیه حج که نازل شد، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه السبیلا، یک نادانی از پای منبر گفت که فی کل سنتن یا رسول الله، در هر سال ما باید بریم مکه. حضرت فرمود ساکت باش، آیا نمی ترسی که من بگم بله پدرتون در بیاد، هر سال باید مکه برید، و قرعه هم که مشکله، هر سال قرعه در نمیاد کار خراب میشه. لذا میگن اشکال بنی اسرائیلی. خب این مطلب خارج بود برای اینکه این آیه شریفه شأن نزولش را بفهمیم. حالا این صفرا و فاق اون لونها، این قول خدا مبین شد. مبین چه؟ بقره. ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، بقره را توضیح داد که بقره زرد رنگ باشد. کقوله تعالی صفرا و فاق اون لونها الآیه، فانه بیان لقوله تعالی ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره فی ازهر الوجهین. مفسرین اینجا اختلاف دارند که این بیان است برای ان تذبحوا بقره یا بیان نیست. ازهر قولین این است که بیان باشد. و کقوله صلی الله علیه و آله فی ما سقط السماء العشر. از خارج درس کنم، باب زکات فقه انشاءالله میخوانید که اینهایی که زراعت میکنن، فرض کن گندم، باید اینها زکات را بدهن. زکات چه مقدار است معلوم نیست. و آت و زکات، زکات بدین. این فی ما سقط السماء بیان مقدار را میکند. میگد این گندم شما به اصطلاح بعضی، اگر گندم دیم است که از باران آب میخوره، شما آب داری درش نمی کنین، باید عشر بدهین. پس مقدار زکات گندم دیم را این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان کرده. اینم قول رسول. و کقوله صلی الله علیه و آله فی ما سقط السماء، یعنی در اون زراعتی که آب داده باشد او را آسمان، یعنی باران، العشر، اینجا عشر گندم را باید زکات بدهین. فانه بیان لمقدار زکات المأمور به اتیانها، این بیان است برای مقدار زکاتی که امر شده به دادن اون زکات. اینم مثال قول از رسول. والفعل من الرسول تنها، اما کار از رسول تنهایی دیگه، خدا که نمید کار کنه ما ببینیم. قول هم از خدا بود هم از رسول، اما فعل یعنی کار که مبین چیز دیگه بشه فقط از رسول است، چون خدا که فعل به جانم یاد بله که ما ببینیم. والفعل من الرسول صلی الله علیه و آله که صلاته. خب اول که امر آمد سلو، مردم نماز بلد نبودن. مثل بچه های کوچیک را انسان نماز یاد میده، او که نماز بلد نیست، میگه تو پهلوی من بیست، هر چه من خوندم تو بخون، هر کار من کردم تو به جا بیار. این طفل همون یاد میگیرد، بعد میشه نماز گذار. اول عرب ها هم که واجب شد صلات، نمیدونستن صلات چه کاریه. حضرت فرمود که سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی هر جور من نماز میخونم همون جور نماز بخونید. یواش یواش نماز یاد گرفتم. والفعل من الرسول صلی الله علیه و آله کصلاته، نماز خود رسول. فانه بیان لقوله اقیم الصلاة. خب این فعل. و کحجه، قدیم در زمان جاهلیت حجی که عرب به جا می آورد عجیب و غریب بود، خدا می دانه. تاریخ رو ببینید، زنها لخت مادرزاد، مردها هم لخت مادرزاد دور خانه خدا میچرخیدن، طواف میکردن. اسلام که آمد گفت بابا این چه کاریه دیگه؟ یعنی چه؟ حجی که من به جا میارم شما به جا بیارین. بعد حضرت شروع کرد به اعمال حج. اینا نگاه کردن حضرت هر کاری میکرد، اونا هم همین کار میکردن، یاد گرفتن حج اسلامی را. و که حجه و مثل حج رسول خدا، فانه بیان لقوله تعالی ولله علی الناس حج البیت. تا اینجا مثال ها را زدیم که مبین چند تا شد؟ سه قسم. یکی قول خدا، یکی قول رسول، یکی فعل رسول. حالا این کاری که رسول اینجا به جا میارد، من از کجا بفهمم که این دارد به من یاد میده؟ او روایت بلدین دیگر که حسنین سلام الله علیهما دیدن یک پیرمردی وضو میگرد، مثل پیرمردهای این زمان که من خیلی دیدم، وضو بلد نیست، یک آب میریزه یک خورده. حضرت امام حسن و امام حسین به هم گفتن، گفت داداش وضو بلدی؟ حالا یادم نیست که حضرت امام حسن به امام حسین گفت یا عکس، وضو بلدی؟ گفت بله. گفت اگه بلدی پاشو وضو بگیر. حالا هر کدوم از این دو بزرگوار بود پا شده یک وضوی شرعی درستی گرفت. پیرمرد زرنگ بود، عرض کرد من خدا قربان شما بکند، من میدانم شما چیکار دارید میکنید، میخواین به من یاد بدین وضو گرفتن را. خب فعل این دو نفر مبین وضو شد. ای که مبین وضو شد، اون پیرمرد از کجا فهمید که اینها دارن بیان میکنن برای من وضو را؟ عقل داشت، فهمید که اینها اولاد علی هستن، اولاد زهرا هستن، اینا یقینا وضو بلدن. این مباحثه بین خودشون که کرده اند برای اینکه به ما وضو یاد بدن. پس فعل این دو بزرگوار مبین وضو شد برای این پیرمرد بیچاره، و قرینه چه بود؟ عقل. به عقل فهمید که این دو بزرگوار دارن به ما وضو یاد میدن. مثال دیگری هم دارد که فعل مبین میشد در قوانین، انشاءالله میخونید به زودی، که اونجا یک روز امام علیه السلام به یکی از اصحاب مهم خودش فرمود تو نماز بلدی؟ که انهو یک مقدار برخورد کرد به اون شخص، گفت یا ابن رسول الله، من عمر 60-70 سال شده هنوز نماز بلد نیستم. گفت یه حرفا در نمیخوره، پاشو بخون. اون بیچارم پاشو نمازه رو خوند و تمام کرد. حضرت گفت بنشین ببین من چطور میخونم. حضرت پاشد و یک نماز با جمیع شرایط و مستحبات و همه خصوصیات نماز خوند. گفت این نمازی که مسلمان باید بخوند، اون نماز تو چیه؟ هنوز رکوع نرفتی، به سجود میری، سجود نرفتی پا میشی، چی نمازی؟ مثل طلبا نماز میخونی، این نماز. خب اینجا هم فعل حضرت مبین صلات شد. پس قرینه داریم بر این که این کار، این فعل مال حسنین سلام الله علیهما، کار امام صادق سلام الله علیه، این بیان برای صلات است. بدون قرینه نمیشد بگیم هر فعلی مبین است، باید قرینه باشه. و یعلم کون الفعل بیانا، و دانسته میشد بودن فعل بیان، تارتن یعنی یک مرتبه، به ضرورت من قصده، که به ضرورت میفهمیم که مقصود امام صادق که پاشد نماز خوند، یا مقصود حسنین سلام الله علیهما که وضو گرفتن، مقصودشون تعلیم بود برای اون بیچاره. بیانن به ضرورت ان قصده، و اخرى به نصه، و گاهی نه خودش تصریح میکند قرینه لفظیه، میگه سلو کما رأیتمونی اصلی، میگه شما نماز به نماز جوری بخونید که من دارم میخونم. مثل اطفال میگم آقا جون تو بیست ببین من چطور نماز میخونم، تو همینجور بخون. اینجا خود سلو کما رأیتمونی قرینه لفظیه که نمازی که حضرت میخواند، یا در مثال ما و شما نمازی که احد والدین میخوانند، میخوان تصریح کنن به پسر یا به دختر که نماز این است. و اخرى به نص رسول صلی الله علیه و آله، که قوله صلی الله علیه و آله سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانید همینجوری که میبینید من نماز میخوانم. و خذوا عنی مناسککم، و بگیرید شما از من عبادات حج خود را، یعنی ببین در حج من چه کار میکنم، همون کار شما بکنید. رمی جمرات میکنم، ببین چطور میزنم. ذبح قربانی میکنم، چطور ذبح میکنم، کجا ذبح میکنم. وقوف در عرفات من چه کار میکنم، طواف چه کار میکنم، از من یاد بگیرید. خذوا عنی مناسککم. خب تا اینجا به چه فهمیدیم که این فعل رسول مبین است؟ یا به قرینه یا به تصریح. وحیناً به دلیل العقلی، و گاهی هم قرینه عقل است، به دلیل عقلی میفهمیم. قصه اون پیرمرد و حسنین سلام الله علیهما چه دلیلی بود؟ عقل، به عقل فهمید. وحينا بالدليل العقلي كما لو ذكر يا ذكر مجملا وقت الحاجة إلى العمل به ثم فعل فعلا يصلح بيانا له. این خوبه، من مثال خوبی بزنم که انشاءالله به ذهن بچسبه. یک کسی به پسرش یا به نوکرش سفارش میکنه، میگه هر وقت فلانی آمد لباس تا بپوش، عمامه بپوش، عبا به دوش بگیر، مؤدب در مجلس اگه میخوای چای بیاری به این طریق چای بیار با لباس روحانی و این دستگاه. بعد میبیند که خود آقا هم شنیده که فلانی دارد میاد، لباس را پوشیده، عبا را پوشیده، بقیه احترامات مجلسی عمل کرده، میفهمه که به این جوری که خود آقا دارد مؤدب میکند خود را، اون نوکر یا پسرم باید تمام این آداب را حفظ کند. خب اینجا به عقل پسر فهمید که پدر نصیحت میکند که در حضور آقا وقتی تشریف آورد لباست مؤدب باشد، حرکاتت مؤدب باشد. فهمید یعنی اینجوری که من مؤدب کردم خود امرا لباس ها را پوشیدم، شما هم همونجور باشه. این میشد به قرین عقلیه. کما لو ذکرم مجملن، مجمل در این مثال ما و شما مؤدب بودن در حضور آقا. کما لو ذکر مجملا یا ذکر مجملا وقت الحاجت الى العمل به، وقتی که میخواد الان دیگه آقا وارد میشد و اینم خود را مؤدب کند، وقت الحاجت الى العمل به اون مجمل. مجمل چه بود؟ یعنی در لباس و در رفت و آمدت مؤدب باش. ثم فعل فعلا، بعد پدر یک کاری میکند که این کار دلیل میشد که من که تو را گفتم مؤدب باش به این شکل باش، عمامه، عبا، قبا، رفت آمدت هم خیلی با احترام. مثلا ثم فعل فعلا که یصلح بیانا له، که این کار خود پدر صلاحیت دارد بیان برای اون مجمل باشد. مجمل در مثال ما چی بود؟ مؤدب بودن در حضور آیت الله. ولم یستر عنه غیره، و وقت حاجت غیر از این که خودش مؤدب کرد خود را کار دیگر نگفت، هیچی نگفت، فقط پسر می فهمد که من در حضور آیت الله باید به این شکل باشم. ولم یستر عنه غیره، بذار اینه بگیم، یک شخصی از بزرگان علمای افغانستان رضوان الله علیه فوت کرد، این در اون ولایت تقریبا در یک منطقه اعلم العلمای اونجا بود و لیاقتش هم داشت، خدا رحمتش کنه، لیکن اونجا در مدارس و محافل جهات و اشاعره آداب نیست، عالم اینجور تکیه میکنه پاش درازه، عوام اونجور تکیه میکنه پاش درازه، اونجا تقید نیست در کار. ایشون آمد نجف، آمد نجف و ما به احترامش مجلسی منعقد کردیم، جماعتی از آقان دیدن ایشون آمد ای همونجور پاش دراز میکرد تکیه میکرد. من به یکی گفتم برو بهش حالی کن، آداب اینجا با آداب اونجا فرق داره، اینجا این کارهای تو آبروی ما رو تو از بین داری میبری. حالا این به قرینه عقلیه باید بفهمد که آداب مجلس فرض کنیم قم یا نجف با اون آداب اونجا فرق داره، اینه به قرینه عقلیه میفهمه انسان. ولم یستر عنه غیره، کاری که پدر میکند این بیان است برای صورت مؤدب بودن در حضور آیت الله، ان ذلک الفعل هو البیان و الا لزم تأخیره عن وقت الحاجه، از خارج از کنم چون این بعد لازم میشه. خب حالا اگر پدر به پسر نصیحت کرده یا به نوکر نصیحت کرده که وقتی آقا تشریف آورد تو باید مؤدب باشی، این عوام پسر یا پدر اصلا مؤدب بودن نمی فهمد به چیه. اگر پدر خودش خود را مؤدب نکند و این پسر در حضور آقا بی عبا بی ردا به طریق غیر مأنوس عمل کند، تقصیر از کیست؟ پدر، چون بیان نکرد. لذا میگد باید پدر وقتی که این نصیحت کرده که در حضور آیت الله تو مؤدب باش، باید پدر اینو بفهموند که مؤدب بودن یعنی چه؟ لباس بپوشد، عبا بپوشد، عمامه بپوشد، باقی رفتارهایی که ادب مدرسه عمل کند تا پسر بفهمد. اگر عمل نکند تأخیر بیان میشد. تأخیر بیان که شد تقصیر از پدر است. پدر حق ندارد بگه تو چرا در حضور آقا عبا نپوشیدی، بگه تو چرا به من یاد ندادی، من چی میدونم حضور آقا ادب در چیه. پس باید پدر در وقت حاجت، در مثال ما و شما وقت آمدن آیت الله، پدر باید خود را مؤدب کند تا پسر بفهمد که مراد از مؤدب شدن چیه. 30 سال میشد بلکه بیشتر، یک سفری آمدیم مشهد، یکی از علمای تهران فوت کرد در رضوان الله علیه، با هم معالم خونده بودیم، رفتن دیدنش. بعد پسر ایشون آمد جفتک زد اونجا، از اونجا رفت اونجا. این پدر گفت که فلانی به پسرش گفت اونی که میگفتم با هم معالم خونده ایم همین آقاست، ملتفت خود باش. پسر گفت آقا چرا قبلن به من نگفتی؟ ما را خجالت دادی؟ خب تقصیر پدر بود که نگفت که این هم درس مایه مثلا. و ان لا، یعنی اگر پدر خود را مرتب نکند پسر بیچاره چه میفهمد مؤدب بودن یعنی چه؟ لازم تأخیره را بزن به بیان، لازم تأخیر بیان ان وقت الحاجه. خب پسر مؤدب رفتار نکرد در مجلس، تقصیر از که شد؟ پدر که بیان نکرد. اذا عرفت هذا، حالا که فهمیدی که مبین لازم داره. مبین چند تا شد؟
سه تا.
یکی قول خدا، یکی قول رسول، یکی فعل. همین 3 تا شد دیگه؟ نه شما سب کن. یکی فعل، فعل هم 2 تا شد. یا قرینه دارد که این بیان است یا قرینه نداره. اون فعلی که قرینه نداره اون لغو است. پس فعل باید قرینه داشته باشد. پس در حقیقت مبین 3 تا شد. یا قول، قول یا مفرد یا مرکب. یا فعل، فعل هم یا قرینه دارد بر مبین بودن یا قرینه ندارد. قرینه نداره لغو است. باقی مونه چه؟
سه
قسم. اذا عرفت ذلک، اذا عرفت هذا، فعلم انه شأن چنین است، لا خلاف بین اهل العدل فی عدم جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجه. از خارج از کنم، فرض کنین روز شنبه مولا بگو پدر به پسر گفته که جمعه آینده آیت الله میاد منزل ما و تو خود را باید مؤدب کنی در مجلس. زمان حاجت کی شد؟
جمعه آینده.
جمعه آینده. زمان تکلم کی شد؟ شنبه. بین شنبه و جمعه آینده چند روز فاصله یه؟
6.
در این 6 روز آیا تأخیر بیان جایز یا جایز نیست؟ که در این 6 روز نگرد که مؤدب بودن یعنی چه؟ یک نظر که تأخیر بیان از وقت تکلم که در مثال ما و شما روز شنبه است تا وقت حاجت که در مثال ما و شما روز جمعه آینده است، در این بین تأخیر بیان جائز یا جائز نیست؟ این یک نظر. نظر دویم این است که آیا برای روز جمعه که زمان حاجت است که آیت الله تشریف میاره و پسر یا نوکر باید مؤدب باشد، آیا از روز جمعه تأخیر بیان جائز یا جائز نیست؟ این نزاع دویمه. پس 2 نزاع داریم، یکی تأخیر بیان از زمان تکلم که شنبه تا زمان حاجت که جمعه، یکی تأخیر بیان در خود روز جمعه. این 2 نزاع را الان اولی را میخونیم که تأخیر بیان از چه جایز یا جایز نیست؟ از زمان تکلم تا زمان حاجت. فعلم انه لا خلاف بین اهل العدل فی عدم جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجه. وقت حاجت که در مثال ما این درش نزاعی نیست، كم
بله
نه از این اطلاق فهمیده میشه اهل العدل تنها سنی ها را شیعه را اهل عدل نمیگن سنی هم یک فرقهشون اهل العدل هم حالا سربسته همینجور بخوانیم خلاصه بین اهل عدل خلافی نیست که تأخیر بیان از زمان حاجت که روز جمعه در مثال ما و شما جائز نیست چرا؟ چون اگر طفل یا نوکر مؤدب نشد در مدرسه آیت الله تقصیر از که میشه؟ پس باید بیان کند روز جمعه سر صبح بهش بگد آقا جون اینجوری که من پوشیدم و رفتار میکنم تو همینجور باش اگر بیان نکرد و از پسر یا از نوکر بی ادبی دیده شد تقصیر خود مولاست لا خلاف بین اهل العدل فی عدم جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجه و اما تأخیره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجه در مثال ما وقت خطاب که
شنبه
وقت حاجت که بین این دو زمان و اما تأخیره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجه فاجازه قوم مطلقا و همیشه گفتیم که مطلقا را از چه بفهمیم معنا را؟ از تفصیلی که بعد میاد فاجازه قوم مطلقا و منعه آخرون مطلقا یک دسته گفتن تأخیر جائزه تا وقت حاجت مطلقا یک دسته گفتن جائز نیست مطلقا و فصل المرتضا و تفصیل داده جناب سید مرتضا چه تفصیل داده؟ و قال الذي نذهب اليه یعنی اونی که ما به سوی او می رویم یعنی ما قائل می شویم سید مرتضی میگد ان المجمل من الخطاب يجوز تاخير بيانه الى وقت الحاجه گفته اگر خطاب مجمل است تاخير بیانش از وقت خطاب که شنبه باشه تا زمان حاجت که جمعه یا جایز است بیان نکنه روز جمعه که شد بیان کنه ان المجمل من الخطاب يجوز تاخير بيانه الى وقت الحاجه والعموم لو كان باقيا على اصل اللغه برای فردا ان شاء الله